توی آرتیکولاتور وکساب میکردیم، در دیجیتال توی نرم افزار و در مونیتور دیزاین میکنیم. این باید پرینت بشه بیاد پایین، پامون رو از آسمان برداریم بذاریم رو زمین، بیایم در جهان خاکی، بیایم این ماکاپ، این پرینت شده، این هر چیزی کردیم در داخل دهان بیمار بذاریم، از لحاظ فانکشن، استتیک، فونتیک فاینالایزش کنیم. کلی اضافه و کم داره، هیچ وقت مریض نمیتواند در مونیتور فونتیک داشته باشه، در مونیتور دیپ اسمایل داشته باشه. این دوباره یک اسکن بره در داخل مونیتور، بگیم این فاینالایز شده بیمار، حالا اینجا مهندسی معکوس میکنه، حالا میخوایم کت کار کنیم، میخوایم پرس کار کنیم، میخوایم زیرکونیا کار کنیم، هر چی میخوایم کار کنیم، پرینت کنیم، میل کنیم، مونولیتیک کار کنیم، لیرد کار کنیم. اگر الگویی نداشته باشیم و مرجع برای تقلیل نداشته باشیم، زمین خواهیم خورد. در مورد بوتاکس و فیلر گفتید، این خیلی امروز مبتلا بهه. در این شرایط هم مسیر از تمپورایز میگذره. اول مریض رو میاریم در غایت کار تمپورایز میکنیم، اگر قراره که بره فیلر بزنه، بوتاکس انجام بده، هر کاری انجام بده، با این داستان میره انجام میده، حالا هوای صورت بیمار تغییر خواهد کرد. میایم دوباره تمپمون رو دوباره اصلاح میکنیم، اصلاحات نهایی میشود مرجع ما برای ساخت رستوریشن نهایی. بنابراین تمام این کارها رو باید روی یک تمپ انجام
بدیم. تو دو تا مفهوم رو در خلال صحبتتون بهش اشاره کردین و شاید میشه گفت اگر خود ما به عنوان درمانگر به این مفهوم واقف باشیم، خیلی از اتفاقات تو حوزه درمان دانشجو دیگه نبینیم. یکی رو مفهوم، حالا من چون توی این برنامه سپر دانش بارها از این لفظ، یعنی به این لفظ رسیدیم، پیشبینی پذیری در طرح درمان. یعنی در حقیقت اگر ما در یک برنامه رادیویی یک تهیه کننده داریم که باید همه چی رو پیش بینی بکنه که چه اتفاقاتی قرار اتفاق بیفته، در درمان‌های دندانپزشکی هم ما باید این پیش بینی رو انجام بدیم. سورپرایز شدن حین درمان معنی نداره. یعنی شما در مثلا در لول ماژورتر و بزرگترش، یک فردی در اتاق عمل قرار داره، قرار عمل جراحی قلب باز انجام بده و یهو بگی اه این اتفاق هم اینجا افتاده، ولی این سورپرایز شدن نباشه. ولی یه مفهوم دوست دارم که توضیح بدیم، فرق بین زیبایی، رسیدن به زیبایی و ارتقای زیبایی، در قدمون استتیک و کازمتیکی به اشاره کردین، این رو ما چجوری برای بیمارامون جا بندازیم؟ یعنی شاید این صحبت برای خود بیمارا باشه این بخش، که چجوری بهشون بگیم که شما الان زیبا هستی و میخوای ارتقای زیبایی بدی، به نفر بگیم نه واقعا از زیبایی مشکل داری. آیا زیبایی رو میتونیم براش خطیش بذاریم؟ واقعا برای خود منم سواله. اینکه بگیم طبق نسبت هایی که بوده شما نسبت طلایی در شما رعایت شده و شما زیبایی، یکی از زیبایی که اون چیز انتزاییه و باید در این چهره دیده بشه.
اول برگردم به اون کلمه کلیدی که شما گفتید، کلمه کلیدی به نام اه. ما در برگزاری کنگره ها، در انجمن، در کارهای تو مطب، همه چی، اون وقتی که مقدار بیشتر من در انجمنها و کنگرها درگیر بودم، همیشه میگفتم الان قرار کارت صادر کنیم، الان قرار سخنران بیاد لکچر بده، الان قراره. وقتی داریم کارت صادر میکنیم، کارت ها رو چاپ کردیم، اوکی، همه چی آماده است، پرینترمون کجاست که اگر کسی اومد اسمش اشتباه خورده بود ما نگیم اه، یه کارت چاپ کنیم بدیم دستش. پرینتر دوممون کو که اگه این پرینتر کار نکرد اونو بزنیم به برق کار بکنه، که نگیم اه این پرینتر کار نکرد. اون فیوزی که قراره به یو پی اس این هتل المپیک وصل بشه کجاست که اگر برق نداشتیم نگیم اه. همیشه باید یه پلان برای کار دوممون داشته باشیم. لپتاپی که اونجا گذاشتیم سخنران بیاد کار انجام بده، جایی که سخنران بیاد فلششو امتحان بکنه ببینه داره کار میکنه کجاست که وقتی فلششو وصل کرد نگه اه چرا کار نمیکرد. سالن اصلی امسال در کنگره سخنران سوم لپتاپش رو وصل کرد نخوند، همه به خودشون میگفتن اه، به خاطر اینکه یک بار قبلش کسی با سخنران هماهنگ نکرده بود که شما لپتاپ چیه، ما اینجا چی داریم، لپتاپ شماره دوم کجاست، سویچمون کجاست، در صورتی که همه جا باید اینو لحاظ کنیم. درمان دندانپزشکی هم همینه، اگر میخوایم وسط کار نگیم اه، باید اول کار توضیح بدیم برای خودمون و برای مریض که ما میخوایم چه کاری انجام بدیم. اگر این روکش رو در بیاریم شاید دندان زیر قابل نگهداری نباشه. آقای دکتر، ما یک اشکالی که وجود داره به دید نظارت های خاص داریم به مریض، به دید ما ولی بیمار نیستیم که این نگاه انجام بدیم که من روکش رو درارم هر کاری به صلاحیت بود انجام بدم. باید اطلاعات رو به بیمار بدیم، بیمار وضعیت زندگی خودش رو خودش میدونه. کسی که اومده از روکشش نارضایتی دارد و میخواد روکش رو عوض کنه، اگر توضیح بدیم که شاید این کران ما در بیاریم 5%، 1%، برای احتمالش از اون دندون زیر دست بره، میگه خیلی خوب من میخوام این کار رو انجام بدم، ولی من 2 هفته بعد یه قرار مهم دارم، ماه بعد یه مسافرت دارم، الانم با روکشم مشکل جدی ندارم، خیلی ممنون از تذکر شما، اجازه بدید برم اون کارو انجام بدم برگردم، بعد اگه درآوردید کشیدنی بود من بی‌دندان شدم، مشکلی در روال کارم ایجاد نمیشه. ما نمیتونیم وسط کار که درآوردیم روکشو بگیم اه اینجا ترک داریم که حالا قابل نگهداری نیست، اندو رو باز کردیم بگیم اه این ری اندو میخواد. اون ای که شما گفتید، پیش بینی مشکلات بین کار، توضیحش به مریض بسیار بسیار مهم هست. من به آریت میگیرم، یکی از سخنان خیلی مهمی که از میهمانان قبلی شما استاد خود من آقای دکتر سیدان در این برنامه داشتن که گفتن یکی از مشکلات ما این است که با بیمار درست و زیاد و به اندازه کافی صحبت نمی‌کنیم. مریض میشینه درجا میزنیم یونیت افقی میشه کارو شروع میکنیم، 3 دقیقه فرصت بذاریم با مریض صحبت کنیم، بگیم میخوایم چیکار بکنیم، چه احتمالاتی هست. خیلی وقتا مریض به ما نگاه میکنه که یعنی این احتمالات وجود داره، توضیح میدیم اینها فقط برای این است، احتمالش کمه که اگر اتفاق افتاد با هم دیگه نگیم اه. اما در مورد زیبایی ما 3 تا مفهوم داریم که به زیبایی ترجمه میشود: بیوتی، استتیک، کازمتیک. بیوتی آن چیزی است که ما در چهره مادر بزرگهای خودمون داریم که پر از چین و چروک و نازیبایی و ویدی بسته و تمایل به کلاستری و دماغ گنده و همه اینا رو داره، ولی ما میمیریم براش، به غایت از نظر ما اصلا دوست داشتنی است. این اون بیوتیه. چهره مادر بزرگهای ما با هیچ معیار استتیکی سازگار نیست، ولی ما میمیریم براش چون زیباست. چون چرا میگیم زیبایی؟ چون بیوتی رو داریم تعریف میکنیم، اون زیبایی که میگن صورت زیبا ندارد اما سیرت زیبا دارد. این اون درون است که حالا در ظاهر یک تظاهراتی دارد که ما اون رو خیلی زیبا میبینیم. این بیوتیه. با این خیلی کاری نداریم در دندان پزشکی، چون ما داریم بالاخره یک بوم نقاشی رو میسازیم به اسم دندان که خیلی خوبه در مورد این رنگ صحبت کنیم. اگر ما اطلاعاتمون در مورد رنگ خوب باشه، این بوم رنگ‌قاشی خیلی خوب در میاد. هیچ دندون پزشکی هم لازم نیست بدونیم. در مورد رنگ
موضوع دیگه به برنامه بعدی
اضافه شد. در کنار فرول در مورد رنگ سمس. اما استتیک یه سری معیارهایی دارد. یک مقدارش دانش است. اون نسبت‌هایی که گفتید خیلی درسته، اما همه قرار نیست در یک قالب ریخته بشن. دوست بسیار خوب من آقای دکتر فرود معصومی چند تا سخنرانی در کنگره‌های مختلف تا حالا داشتن، کنگره پروتز بوده، اکسیدا بوده، کنگره جامعه دندون‌سازا بوده، در مورد این نسبت‌ها صحبت کردن و اینکه خیلی از نسبت‌ها اساساً در مناطق جذاب طبیعت مصداق ندارن، بنابراین ما نمی‌تونیم صحبت از نسبت طلایی و نسبت‌های خاص و اینا بکنیم، اما به عنوان یک فاکتور مطرحن. یعنی اینا رو به صورت کل نمیذاریم کنار. خانم‌های بسیار زیبا با خنده‌های بسیار جذابی وجود دارن که اصلاً نسبت دندانشون با صورتشون همخوانی ندارد، ولی اینها در استتیک در یک چهره زیبا طبقه بندی میشن. بنابراین مقداریش همونطوری که شما گفتید انتزاعی است، یعنی یک سری سلایقی است که بیماری اینجوری دوست داره. یه خانومه با چهره و جسه خیلی کوچیک دندون درشت دوست داره، نمیتونیم بگیم برای شما زیبا نیست، ما اصلا در همچین جایگاهی نیستیم. یه مقداریش سلیقه است، یه مقداریش تجربه است، یه مقداریش هم یه سری اصول است. به حال ساخت یک بوم نقاشی یک سری اصولی رو هم توش داره، نمیتونیم بگیم همش سلیقه است، نمیتونیم هم بگیم همش اصوله. اما متاسفانه گام یک قدم جلوتر نهاده شده است در این سالهای اخیر با کمال تأسف، و آن این است که از محدوده استتیک به محدوده کازمتیک میریم. کازمتیک میگوید من اصلا به نچرال اپیرنس کار ندارم. استتیک در دندان پزشکی مهمترین رکنش نچرال اپیرنس، زیبایی،
چیزی که میگن زیبایی در طبیعی بودن است.
در طبیعی بودن است. همونی که یه دنچر میسازه میگه 4 تا دندونشو برای من آمالگام فیلینگ انجام بدید، لبه دندونا رو حذف کنید، یه دندون زردترون وسط بذارید، یه نمای ترک ایجاد کنید، این میشه نچرال اپیرنس. این آقا میگه من چهرم باید به یک آقای 70 ساله بیاد. ولی وقتی که همه دندونها ردیف و بلیچ ساخته میشه، این دیگه نچرال اپیرنس نیست. البته که در مورد رنگ سلیقه مریض حاکم مطلق است. اگه مریضی بگه من دندونهام و دنچرم میخوام قرمز درست کنم، من فقط بهش میگم این خیلی طبیعی و قشنگ نیست، ولی چون با هیچ اصل علمی و سلامت بیمار در تضاد نیست، اگه مریضی بخواد من میسازم براش. در ید انتخاب بیمار است. ولی اصولا natural appearance، فونتیک، استتیک و اون فانکشنی که میگیم، اون فانکشنی که در ذات طبیعت بیمار باید نهفته باشد و وظیفه خودشو انجام بده، هایجینی که باید بتواند رعایت بشه، اینا همه در بستر استتیک مطرح میشه. کازمتیک اینا حالیش نیست. کازمتیک میگوید من یک چیز میشناسم و اون مده. تمام سلامت بیمار رو فدا میکنم که به مد برسم. این اون نقطه حساس.
حساس خواهد بود. و چقدر این توضیحات مهمه که در ذهن خودمون حداقل به عنوان درمانگر بهش واقف باشیم و دانشش رو داشته باشیم. بریم سراغ یکی دیگه از بخش برنامه های دکتر، بخشی که به کنکاش میپردازیم در حوزه علوم پزشکی و اتفاقاتی که در علوم پزشکی میفته. شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم دیگه بشنویم بخش کنکاش رو.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی. دکتر رازی جباریان هستم، عضو هیئت مدیره و دبیر علمی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران. امروز می‌خوایم کمی با هم در خصوص سلامت دهان و دندان کودکمون صحبت بکنیم. نکته‌ای که اول از همه باید بهش توجه بکنیم اینه که از اونجایی که سلامت دهان و دندان کودک یه بخش جدایی ناپذیری از سلامت کلی اون رو در بر می‌گیره، همه افرادی که در سیستم سلامت مشغول به کار هستن نسبت به این مسئله مسئولیت دارن. انجمن دندانپزشکی کودکان امریکا توصیه میکنه که حتی پزشکین کودکان باید در خصوص ارزیابی ریسک بیماری‌های دندانی کودک آگاه باشن و در زمان مناسب کودک رو به دندانپزشکی کودکان ارجاع بدن. حالا این سن مناسب چه سنی هست و روند تکامل دندونی توی کودک به چه شکله؟ امروز با هم به صورت خلاصه‌وار در موردش صحبت میکنیم. هممون میدونیم که تکامل دندونی کودک از زمان بارداری مادر آغاز میشه. دندون‌های شیری از اون زمان شروع به تکامل میکنن و تا زمان تولد ادامه پیدا میکنن و در کودکی اینها تقریبا همه جوونه دندون‌های دائمی در فکتین کودک حاضر هستن. به همین خاطر همه مسائلی که مادر در طول بارداریش باهاش دست و پنجه نرم میکنه و کودک در اوایل کودکی باهاش مواجه هست، میتونه روی شکلگیری ساختار دندونهای کودکمون اثر بذاره. کودک ما در 6 ماهگی اولین دندونهاشو در میاره و این مسئله رویش دندون تا حدود 2 سالگی به صورت میانگین ادامه پیدا میکنه. باید بدونیم که اگر کودکمون 1 ساله شده باشه و هنوز هیچ دندونی توی دهانش در حال رویت نباشه، باید ارزیابی بکنیم که علت این مسئله چیه. در رأس علتهایی که ممکنه باهاش مواجه باشیم، کمبود ویتامین دی هست که به عنوان یکی از در واقع اسکرینینگ های روتین در موارد مواجهه با تأخیرهای رویشی مورد بررسی قرار می گیرن. البته این در صورتیه که کودکمون مشکلی در خصوص هورمون های تیرویدی نداشته باشه و کلن ژنتیک تأخیر رویش رو در خانوادهش نداشته باشه. سلامت دندون‌های شیری که به طور میانگین تا 2 سالگی سیستمشون در واقع تکمیل میشه بسیار برای ما مهمه. چیزی که خیلی از والدین میشنویم اینه که خب این دندون‌ها ریشه ندارن، این دندون‌ها عصب ندارن، این دندون‌ها چون قراره بریزن پس نیاز به مراقبت خاصی ندارن، نیاز به درمان خاصی ندارن. چیزی که میخوایم اینجا بهش توجه بکنیم اینه که دندون‌های شیری بسیار اهمیت دارن به چند علت. علت اول این که کودک ما در اوج دوران بالندگیش غذاشو داره با دندونهای شیریش میخوره و برای رشدش به دندونهای شیریش نیاز داره. اعتماد به نفسش رو از دندوناش میگیره. چه بسیار بچه‌هایی که به خاطر نمای نازیبای دندونهای پوسیده‌شون از کمبود اعتماد به نفس رنج میبرن. فارغ از اون، دندونهای شیری شبیه پیشینیان دندونهای دائمی هستن. توی قوس فضا رو برای دندونهای دائمی نگه میدارن و دندون‌های دائمی زیر اونو در حال تکامل هستن. به همین خاطر عفونت‌های دندون شیری ممکنه به دندون دائمی منتقل بشه و اونها رو تحت تأثیر قرار بده. ما دندون پزشکای کودکان دندونهای شیری که پوسیده هستن رو در سنین مختلف با پروتکل‌های مختلف درمان می‌کنیم و نمیگذاریم که اینها به حالت حاد برسه و حتی اگر قرار باشد که اینها رو ما خارج بکنیم به خاطر شرایط پوسیدگی پیشرفته و دندونهای غیر قابل نگهداری، ما از فضا نگهدار استفاده می‌کنیم که فضای دندونهای شیری رو نگهداری بکنه تا زمانی که دندون دائمی جایگزین در بیاد. این فضا نگهدار رو توی محل خدمت رسانی میکنن و وقتی ببینیم که دندون دائمی به عنوان در واقع صاحب اون فضا شروع به رویش کرده، دندون پزشک کودکان اون فضا نگهدار رو برمیداره. از هولوش سن 6 سالگی رویش دندونهای دائمی شروع میشه. اولین دندون دائمی که رویش پیدا میکنه دندون مولر اول دائمی یا همون دندون 6 هست که پشت دندونهای شیری بدون اینکه دندون شیری بیفته شروع به رویش میکنه و بسیار در ابتدای رویشش حساس به پوسیدگی هست، بسیار نیاز به مراقبت داره. چه بسیار بچه‌هایی که میبینیم والدین اصلا متوجه رویش این دندونها نشدن، مراقبت کافی از دندون به عمل نیومده و اصرار دارن که این دندون شیریه، چون که هیچ دندونی نیفتاد و این دندون شروع به رویش کرد و این دندونها پوسیده شدن، مشکلات واسهشون ایجاد شده و گاهی اوقات توی سنین پایین دچار تخریب‌های گسترده شدن. بهترین کار اینه که اول این رو بدونیم که دندون 6 در چه سنی رویش پیدا می‌کنه و بعد اقدامات پیشگیرانه رو در خصوص دندون 6 شروع بکنیم. درمان‌های تحت عنوان فیشور سیلنت، فلوراید تراپی. فیشور سیلنت درمانی هستش که شیارهای عمیق دندون‌های 6 رو می‌پوشونه و این نواحی مستعد پوسیدگی اونا رو در واقع حذف میکنه و چکاپ های مرتب، این که ببینیم آیا کودک ما بهداشت اون ناحیه رو به خوبی رعایت میکنه یا نه، والدین ما نظارت خوبی روی مسواک زدن کودکمون دارند یا نه. و این پروسه رویش دندون های دائمی با دندون 6 آغاز میشه و با رویش همه دندون ها و جایگزینی اونها غیر از البته دندون عقل در سن 12 سالگی به پایان میرسه. پس بخش مهمی از کودکی کودک ما در کنار دندونهای شیریه که توی دهانش هست. پس همه ما باید در کنار هم تلاش بکنیم که کودک ما لبخند زیبایی داشته باشه تا در کنار اون کودک سالمی باشه، بتونه به زندگیش خوب برسه، خوب رشد بکنه، توی مدرسه به خوبی ظاهر بشه، در بین همسالانش با اعتماد به نفس باشه و و و از هزاران درد دوران کودکی پیشگیری بشه. لبخند زیبا، کودک سالم. این شعار 20مین کنگره انجمن دندونپزشکی کودکان ایران هستش که از 18 تا 20 مرداد در محل هتل المپیک تهران برگزار میشه. انجمن دندونپزشکی کودکان ایران هر ساله کنگره یا در یکی از شهرها برگزار میکنه که در اون موضوعات بروز دندونپزشکی کودکان بررسی میشه و دندونپزشکان کودکان سراسر کشور و حتی خارج از کشور که در ارتباط با انجمن دندونپزشکی کودکان کشور هستن شرکت میکنن و به بررسی درمانهای حوزه کودکان میپردازن. با این بحث و تبادل نظر دندونپزشکان کودکان کشور تلاش میکنن همواره برای کودکان کشورمون درمانهای پیشروی سطح جهانی رو ارائه بدن. اگرچه که ما تلاشمون در این زمینه هست، ولی از همه شاغلین حوزه سلامت کشور دعوت میکنیم که به کنگره ما تشریف بیارن و دعوت میکنیم که دغدغه سلامت دهان کودک رو در کنار همه دغدغه های ارزشمندی که دارن به ذهن بسپرن. چرا که وقتی با هزینه های سرسام‌آور سلامت روبرو هستیم، بهترین کار در پیش گرفتن رویکردی به عنوان پیشگیریه. پیشگیری در دندانپزشکی کودکان 3 جز داره: رعایت بهداشت توسط والدین برای کودک، کنترل مواد قندی و استفاده از روش‌های پیشگیری کننده از جمله فلوراید تراپی و فیشور سیلنت. شما را دعوت می‌کنیم به 20مین کنگره دندانپزشکی کودکان کشور تا در خصوص آخرین روش‌ها در حوزه پیشگیری و درمان دندانپزشکی کودک با هم صحبت بکنیم. منتظر دیدارتون هستیم.
ساعت 23:20 با هم دیگه یک بار سوال رو مرور بکنیم و پیامکی شما عزیزان به 3100 برای ما ارسال کنید. بیمار مراجعه کرده، دندانهای پرمولر اول و دوم سمت چپ بالا رو در گذشته از دست داده. فضای میزودیسالی که الان باش مواجه هستیم حدود 13 تا 14 میلیمتر هست و بیمار کاندید درمان ایمپلنتیست. طرح درمان پیشنهادی بر اساس مواردی که عرض میکنم رو انتخاب بفرمایید و ارسال بکنید. مورد اول، دو ایمپلنت در ناحیه دندانهای 4 و 5 که در مرکز خط واصل دندان 3 و 6 هستن. مورد دوم، یک ایمپلنت در ناحیه 4 و کانتیلیور در ناحیه 5. مورد سوم، دو ایمپلنت در ناحیه 4 و 5 که ایمپلنت 4 رو کمی متمایل به باکال و ایمپلنت 5 رو کمی متمایل به پالاتال قرار بدیم. و مورد چهارم، دو ایمپلنت در ناحیه 4 و 5 که ایمپلنت 4 رو کمی متمایل به پالاتال و ایمپلنت 5 کمی متمایل به باکال باشه. به 3102 برای ما ارسال کنید. ۹۳۰-۷۴۸ اسکر صالحی از فارس برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. ۹۰۱-۷۵-۹۵ مهدی ماهان از شهر ری هم برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. ۹۰۲-۵۳-۱۲ خانم پریسا و خانم آویشا جعفری از اصفهان، این دو عزیز برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. سپاس از اینکه با ما همراه هستیم و نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید. بریم سراغ ادامه گفتگومون با جناب آقای مهدی جوان در رابطه با چالش‌های طرح درمان و شاید این هم آخرین سوال ما در برنامه امشب باشه. آقای دکتر، یکی از شرایطی که باش مواجه میشیم و شاید شرایط شایعی هم باشه این هستش که بیمار دندانهای خلفی یک سمت یک فکش رو از دست میده. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، فک پایین رو از دست میده و دندانهای مقابل اون در فک بالا که دقیقا دندانهای ماجرا هستن دچار سوپر اپشن میشن و دندانها اون فضای باقی مونده رو یه جورایی شاید یک مکانیزم تطابقی هم باشه دارن پر میکنن. بیمار مراجعه میکنه و ما خواهیم اونجا فضا رو حالا با دندون جایگزین بکنیم، چه به صورت متحرک چه به صورت حالا درمان ایمپلنتی. با این فضا چه باید بکنیم؟ خیلی از همکارا وقتی با چنین شرایطی مواجه میشن در لحظه اول یک سرگیجه خودشون درشون ایجاد میشه که با این شرایط حالا چه بکنن.
اگر که بخوایم مستقیم صحبت کنیم، فرض کنیم در یک سمت همونطوری که شما گفتید دندونهای فک پایین از دست رفته، دو تا سه تا و یه اراپشنی در فک بالا داریم و فضای پایین رو به مقداری که این مقدارش چقدر باشه صحبت خواهیم کرد اشغال کرده، اولین خط درمان ما همیشه این است که پلن رو اصلاح کنیم. یعنی بعضی وقتا اینجا قرار با این پلن جایگزین بشه و ما به دنبال این هستیم که از استخوان برداریم، استخوان رو ریشیپ کنیم، بریم پایین تر که بتونیم فضای تاجی رو برای رستوریشن ایمپلنت ها فراهم کنیم. بعد ایمپلنت هامون کوتاه‌تر میشن، به کانال نزدیک میشن و شرایط جراحی کامپرومایز میشه. به عبارتی ما برگرداندن فضا رو باید از جیب مقصر خرج کنیم نه از جای دیگه. وقتی فک بالا اراپشن داره باید دندونه فک بالا پلنش اصلاح بشه. این خط اول درمان هست و میزانش هم بر اساس میزان اراپشن است، از یک انوملوپلاستی خیلی ساده تا اینکه مقدار بیشتر پرپ کنیم و اراپشن بیشتر رو جبران کنیم. ممکنه به دنتین برسیم، ناچار بشیم که سطح دندان رو با یک آنلی یا با یک رستوریشن دایرکت ترمیم بکنیم که اون آج اکسپوز پوشیده بشه. ممکنه که این اراپشن و این تراش ما موجب اکسپوز بشه، دندون مجبور بشیم اندوش کنیم. بعد ممکنه که این دندونی که تا این حد کوتاه شده توانایی پذیرش رستوریشن حالا فول کاورج رو به طریقه کانونشنال نداشته باشه، مجبور بشیم یک کران لنگت هم بکنیم. و اگر که میزان اراپشن بیشتر از این باشه ما با یک طرح درمانی به عنوان اکستراکشن دندون ها مواجه هستیم. جایگزین اکستراکشن در این حالت این است که بیایم دندان را همراه با استخوان آلوئول یک سگمنتال آسیوتومی در اتاق عمل انجام بدیم. شرایط خاص خودش رو میطلبه، معمولا در خط برش گاهی یک دندان از دست میره و این مجموعه 2-3-4 تا دندونی که اراپشن پیدا کردن همراه با آلوول میبریم بالا و در واقع یک سگمنتال استیوتومی انجام میدیم. شرایط اتاق عمل هست و خب همه بیماران نمیپذیرن. بنابراین از یک انامولوپلاستی ساده تا اکستراکشن میتواند چاره ما در این پلن به هم ریخته باشد. منتها آیا ما باید به صورت بسیار مصرانه روی این تر وایسیم و بگیم حتما باید پلن رو اصلاح کنیم؟ نه. بعضی وقتا دندان‌های فک بالا مقداری اراپشن دارن و در فک پایین ما یه مقدار محدودیت فضا داریم. خب خط اول این است که بیمار بگیم باید فک بالای مقدار این اراپشن جبران بشه. به چه طریقی؟ به طریق تراشی که اون مقدار دندون‌ها ممکنه حساس بشه، ممکنه به اندو برسه، ممکنه نرسه. بیماران معمولا یک سوالی دارن که آیا میشود بدون دست دادن به اینها درمان انجام داد؟ معمولا پاسخ مثبت، به جز در اراپشن های خیلی شدید که اصلا امکان جایگزینی در فک مقابل رو سلب کرده. مثلا دندون های فک بالا انقدر اراپشن پیدا کردن که کاسپ های دندون های فک بالا با نسج نرم ریج و آلوول فک پایین اوکلوژن گرفتن. خب اینجا ما اصلا هیچ فضای تاجی نداریم، نه یک رستوریشن اسکرو تایپ ایمپلنت میتونه اینجا فضایی رو برای جویدن تامین بکنه و فانکشن رو برگردونه، نه یه پلاک پارسیلی که در حداقل میزان مثلا همون بیسی که داریم یه بیس فلزی با یک نمای تاجی دندانی که در یک 2 میلیمتر فضا بتونه اوکلوژن بگیره. اصلا شدنی نیست. به جز این مواردی که شدنی نیست، پاسخ بیمار این است که بله، می توانیم به دندانهای مقابل دست نزنیم، به شرطی که دو مطلب رو بپذیریم. یک، نازیبایی رو. دراپ پلن داریم، بنابراین در خنده شما دندون فک بالاتون پایین تر دیده میشه، یک شاید ریورس اسمایل لاین رو داشته باشیم و بیمار باید بپذیرد که حالت نازیبایی دارد، هم در فک بالا که اراپشن رو داریم دندون ها توچه بیشتری دارن، هم در فک پایین که اصلا نمای دندانی نداریم. بیمار قبول میکنه، میگه من آقای دکتر به دنبال زیبایی نیستم. حالا با الفاظی که حالا یا زیبایی بر من مهم نیست یا دیگه از ما گذشته یا مواردی از این قبیل. مطلب خیلی مهم دومی که باید بهش بگیم اینه که این دندان‌ها کفایت جویدن را در دندان‌هایی که به صورت معمول به ما میده اینها ندارن. یعنی باید بگیم شما یک عدم چوینگ افیکیسی یا کفایت مزق رو به مقادیر اینجا دارید و دو فود ایمپکشن و فود ترپمنت رو اینجا بیشتر از حالت عادی دارید. این دوتا رو باید تذکر بدیم. شاید مریض بپرسه که چرا مگه شما یه دندون به من نمیدید که میخوام باش بجوم؟ حالا دندون کوتاه‌تره، مگه سطح جوندش نیست که به من جوندگی میده؟ پس چرا میگید که خاصیت جویدن و خورد کردن غذا کمتر؟ علتش خیلی واضحه. ما چون پلنمون اینجا دراپ داره، تو حرکات لترالی ما یک اوور اجاستمنت اینجا خواهیم داشت، به خاطری که تداخل در حرکات طرفی رو حذف کنیم چون پلن دراپ داره. وقتی تداخل در حرکات طرفی رو توی دندون رو حذف میکنیم، نسج کمتری از سطح اوکلوزال دندان، از کاسپ ها، از قله کاسپ ها و شیب کاسپ ها با شیب کاسپ های مقابل در تماس خواهد بود. بنابراین دو لفظ رو اینجا از هم جدا کنیم، اوکلوژن و اینترکاسپیشن. ما اوکلوژن رو در دندان هایی که به بیمار میدیم با فک مقابل داریم، اما اینترکاسپیشن ضعیف‌تری داریم. اوکلوژن یعنی که کاغذکوپی رو میذاریم و کاغذکوپی در نمیاد و چند نقطه تماس رو با دندونهای مقابل داریم، اوکلوژن داریم. مثل دو فردی که به هم میرسن با هم دست میدن، اینها با هم اوکلود شدن. ولی اینترکاسپیشن یعنی تمام شیب‌های کاسپی دندان‌هایی که می‌سازیم با شیب‌های کاسپی دندان‌های مقابل در تماس باشه. یعنی دو نفری که به هم رسیدن با هم دست ندن، همدیگر رو در آغوش بگیرن، کاملاً شیب‌ها با هم در تماس. این اینترکاسپیشنه. آن چیزی که به ما چوینگ افیکیسی یا کفایت مزق میده اوکلوژن نیست، اینترکاسپیشن. بنابراین بیمار اینجا ممکنه بگه من دندونهام با بالا در تماسه، رو هم میزنم حس میکنم که به هم میرسه، ولی وقتی میخوام سبزی بخورم، کاهو بخورم، این دندونها فقط کاهو رو در چند نقطه سوراخ میکنه و جوندگی به من نمیده، له نمیکنه. نارنگی میخوام بخورم، میجوم، میتونم لقمه غذایی رو، آب نارنگی رو قورت بدم، اما اون پوسته نارنگی له نمیشه و با دندانهای سمت مقابل فکم که دندانهای طبیعی است حالا میتونم لهش کنم، یعنی کفایت جویدن کافی ندارم. اما اینطوری نیست که به دندونام به هم نمیرسه. این رو باید به بیمار تذکر بدیم که به دلیل حذف تداخلات اوکلوژنی در حرکات طرفی، ما مقداری از شیب‌های کاسبی رو در تماس مرکزی از دست میدیم، بنابراین کفایت مزق یا توانایی جویدن یا چوینگ افیکیسی پایین‌تری خواهیم داشت. اگر این رو میپذیری، نازیبایی رو هم میپذیری، بلا شک میتوان طبق انتخاب شما به دندانهای مقابل دست نزد و حتما این موارد رو مکتوب کنیم، یعنی بیمار بنویسد یا شما بنویسید، بیمار زیرش امضا کنه که به تایید من رسید که من این نازیبایی و این عدم کفایت جویدن را میپذیرم و ترجیح میدم که به دندانهای مقابل دست نزنم.